أعوذ بالله من الشيطان اللئين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث رو عزیزان من رسوندیم به کتاب الخمس. کتاب الخمس چیزی است که عزیزان من یه بحث مبتلا بهی هم هست. مرحوم سید یزدی این بحث رو مفصلا مطرح کرده و عرض کنم خدمتتون که لطائفی هم در این باب وجود داره. در رابطه با بحث خمس چند تا مطلب مقدمتاً باید خدمت عزیزان گفته بشه. اولین مطلبی که هست در رابطه با اینکه آیا خمس، بحث خمس جزء ضروریات دین حساب میشه یا نه. اولین مسئله اینه. میفرماید که در تمام کتب فقهی علمای مسلمین اعم از شیعه و سنی ای بحث مطرحه. بحث خمس در کتب فقهی یه بحث واضحی هست. به خاطر همین عزیزان من عنایت داشته باشید، میتوان گفت که حتماً چنین است که خمس یکی از ضروریات اسلامه. پس مسئله خمس یه مسئله ضروری، نه مذهب، نه فقه ما، نه ضروری دینه، ضروری اسلامه. لازمش هم این میشه که منکرش مرتد میشه. کسی که منکر بحث خمس باشه مرتده. مسئله خمس مسئله ضروری فقه یا مذهب نیست. مذهب شیعه باشد، کسی بگه اگر کسی ضروری فقه رو انکار کرد، انکار ضروری فقه مستلزم ارتداد و کفر نیست، نه اینو نمیشه ادعا کرد. یا اگر کسی یه مطلبی رو که بین اهل بیت مسلمه و به نظر ما ضروری مذهب شناخته شده بیاد انکار بکنه، خب ما ضروری مذهب باشه چه بسا در مذهب خودمون طبق نظر بعضی آیون میگیم مرتد شد. اما ببینید عزیزان، مهم اینه. حتی بعضی ها الان ولایت حضرت علی علیه السلام رو حالا مقدمن یا متأخرن ملاحظه میکنید قبول ندارن. اینا باعث ارتداد نمیشه چون اینا مال مذهب ماست. اما بعضی چیزا هست که برمیگردد به ضروری دین. به همین خاطر عنایت داشته باشید در مورد بحث خمس هم به شرح عزم. پس خمس از ضروریات دین ماست، نمیشه انکارش کرد. یعنی کسی منکرش باشد مرتده.
در بحث ارتداد که فرمودید اگر شخص جاهل قاصر باشه،
خب
بازم همین منکرش متوجه بشه. من
جاهل قاصر نسبت به چی؟
مثلا یه خانمی نمیدونه که مثلا ضروریات دینه.
فرق نمیکنه در احکام وضعیه، توجه میکنید این علم و جهل و اینجور چیزا مدخلیتی نداره. و همین خاطر علم داشته باشه علم نداشته باشه ضروری دین رو داره انکار میکنه، مرتده، ارتداد. الان اینایی که این مقدار انکار میکنن، اینا چه بسا حواسشون نی، حالیش نیست که بابا من اینو انکار میکنم دارم مرتد میشم. تجربه میکنی؟ اما باز مرتد میشه دیگه. ارتداد یه امر وضعیه، علم و جهل و اینجور چیزا مدخلیتی ندارد. یعنی که انهو اثر و متأثره، بگی این اثر رو پیدا میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. شما اینو گفتی اثر رو داره، خواه علم داشته باشی یا نداشته باشی. یا الله، در باب خمس اگر کسی بگه اسلام چیزی به نام خمس نیاورده، ضروری اسلام رو منکر شده. ولذا چون به انکار نبوت، ببینید در ضروری دین به انکار نبوت برمیگرده یا به انکار خداوند متعال برمیگرده، به همین خاطر ما میگیم مرتد میشه. در بحث کفر در باب اعیان نجسه یه بحثیه، اینو اتفاقا اخیراً ما داریم بحث میکنیم در باب ارث، که یکی از موانع ارث چیه؟ کفر دیگه، درسته؟ همون جا بی بحث مطرحه. ملاک و میزان در ارتداد چیه؟ ببینید نجاست شیئون، کفر شیئون آخر. هر کسی که کافر شد سری نمیتونید بگید نجسه، نه، اینا ملازمه با هم ندارن. چه بسا شخصی مسیحی بشه، خب مسیحی اهل کتاب، اهل کتاب که نجس نی، تجربه میکنید. فلزا کسی که مرتد شد به محض ارتداد نگید آقا پس این نجس شده باش دست ندیم، نه، نجاست یه مقدار زور میبره. فلزا ببینیم اون خروجیش به چه نحویه، مرتد شد خروجیش چیه. چه بسا رفته مسیحیت رو اختیار کرده، احکام مسیحیت که اونا دیروز عرض می کردم، شخصی رفت آلمان مسیحی شد، اونا فیلم می گیرن ازش، اسلام رو منکر هست، آیین مسیحیت رو داره قبول می کنه، فلذا این نجس نمی شه دیگه، مرتده. زنش باید عده نگه داره، اموالش بین ورثه تقسیم میشه، خودش واجب القتله، اما نجس نی. پس ارتداد عزیزان من مساوی با نجاست نیست، این همه جایی نیست. ببینیم این خروجیش به چه نحویه. بله چه بسا مثلا کلا لائیک لائیک میشه علل مبنا، ما آیه یا روایتی نداریم که کافر نجسه. عمده دلیل نجاست کفار شهرته، کسی شهرت رو پذیرا باشد مثل حضرت امام اهلا و سهلا، اما کسی پذیرا نباشد اینا رو، ما آیه یا روایت این چنینی نداریم که مطلق الکفار نجس باشن. اهل کتاب رو که خیلی کم از آیون میگن نجسن، الباقی هم باز نهون داره، ولی ما دلیل محکم اونطوری نداریم بر نجاست کفار. علی حالین علل مبنا دیگه، اینجاش علل مبناست که ببینیم شخصی که مرتد شد ضروری اسلام رو انکار کرد چی رو اختیار کرده، آیا کلن لائیک شده؟ بله بعضی میگن این دیگه نجسه، یا نه مسیحی شده، یهودی شده، اهل کتاب شده، این نجس نی. نه کجا، ما دلیل نداریم که مشرک بودن نجاست بیاره، اونم اونا رو جواب دادیم ما، اونا نجاست عرض کنم خدمتون ظاهری نیست، نا اعتقادیه، اونا رو ما جواب دادیم. بگذاریم عزیزان من در بحث خمس، پس فل جمله اینو دقت کنید، فل جمله مسئله خمس جزء ضروریات دینه، ضروریات اسلامه، منتها در فل جمله ها، اما فل جمله اینطور نیست، در خصوصیاتش و هیکه‌اش اختلاف وجود داره. در قرآن یه جا فقط این کلمه ذکر شده، سوره مبارکه انفال آیه 41 و سلام، دیگه دو جا نی. خداوند متعال در سوره مبارکه انفال فقط یه جا بحث خمس رو مطرح کرده، شیعه و سنی همه معتقدن به وجوب خمس، اما در شرایطش و در هیتش اینا اختلاف دارن، در محدوده خمس اینا اختلاف دارن، هیتش تا چه حدیه. اهل سنت یکی دشون میگن فقط در غنایم جنگیه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، فقط در غنایم جنگی. اما بعضی ها نه، هیچش رو یه مقدار وسیع میگیرن. ابو حنیفه و دار و دستش میگن در رکاز هم هست، در طلا و اینها. اما شیعه نه، شیعه دایرهشو خیلی وسیع میگیره. غنمتم اصلا میگن مطلق الفائده، مثل کای خویی. غنمتم یعنی مطلق الفائده، هر چیزی که بهش فائده صدق کنه خمس داره. پس شیعه اینو وسیع حساب میکنه. ببینیم شیعه از کجایی به این بحثی مقدار وسعت میده، باید با شما صحبت کنیم. در بحث فل جمله عزیزان من، یعنی ببینید اصل خمس، اصل خمس کلیتش بارک الله همه قبول دارن. احدی الی یوم ناهازا از شیعه و سنی نیومده اصل خمس رو زیر سوال ببره که بگه در اسلام چنین چیزی نیست، آیه صریح قرآنه. اما بیاد در جزء به جزءش هم عرض کنم خدمتتون خمس رو معتقد باشن. الان ببینید ما اول بحث امروز میخونیم انشاءالله در 7 مورد خمس وجود داره. اینا رو که اهل سنت ندارن، نمیدونم در معادن و نمیدونم در غواصی و چی و چی و چی، اینا میگیم خمس وجود داره. اینا رو که اهل سنت معتقد نیستن، این مشکلی نداره، این مشکلی نداره. در دین ما هم همینطوره. ببینید اصل حج و اصل نماز و اصل زکات و احدی نمیتونه این کار بکنه. اما ببینید انواع حج، چند نوع حج داریم. اهل سنت اومدن حج تمتع رو از ریشه منکره. ثانی اومد چیکار کرد؟ متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالان انا و حرمهما حج تمتع رو کلا منکر شد. مشکلی ندارد، اونا ضروری مذهبه، ضروری دین نیست. اهل سنت اصل حج رو منکر نیستن، حج رو قبول دارن، اما در اون خصوصیاتش فروعاتش دچار اختلاف و تشتت آرا هستیم. اینم مشکلی ندارد. فلذا ببینید چیزی که در قرآن اومده، چیزی که ضروری دین ماست، اگر کسی اینو انکار بکند چون به انکار مبدأ و معاد و نبوت و اینا منجر میشه شخص مرتد میشه. اما نه، اگر ضروری دین نبود، ضروری مذهب بود، ضروری مذهب رو کسی بیاد انکار بکنه، مثل عرض کنم عصمت اهل بیت علیهم السلام رو، یا تقدم و تأخر ولایت و ولی بودن مولانا امیرالمومنین علیه السلام رو انکار بکنه، اینا ضروری اسلام نیست، اینا ضروری مذهب هست. منکرش البته یک عده از آیون، یک عده از آیون باز معتقدن اینا هم مرتد میشن. یک عده از آیون همه این قول رو ندارن، مشهور معتقدن کسی ضروری دین رو منکر باشد مرتد میشه. این مقدمه ای بود که در بحث امروز عزیزان من لازم بود خدمت عزیزانمون عرض بکنیم. اما بریم سراغ ذی المقدمه و لطائفی که در این بحث مطرح هست. در باب خمس عزیزان من یه آیه بیشتر ما نداریم. خداوند متعال در سوره مبارکه انفال آیه 41 می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِلَى آخِرِ. این آیه درباره خمسه. مفسرین نقل می‌کنند که این آیه در جریان جنگ بدر واقع شده. خوب دقت کنید که 2 سال بعد از هجرت رسول الله به مدینه منوره واقع شده. حضرت که هجرت کردن به مدینه منوره، 2 سال بعدش این آیه نازل شد. خب وفات پیامبر کی بوده؟ 11 هجرت. تقریبا مسئله خمس 10 سال در زمان رسول الله به عنوان یکی از احکام مسلم اسلام مطرح بوده، حدود 10 سال. آیه خمس طبق نقل یک عده از مفسرین در جریان جنگ بدر این آیه نازل شده که جنگ بدر هم حدوداً 2 سال بعد از هجرت پیامبر به مدینه منوره بوده. 11 هجری هم وفات رسول الله حدوداً 10 سال تقریباً این آیه عرض کنم خدمتتون دست به دست میگشته و در زمان رسول الله جز احکام مسلم. منتها شبهات اینجا مطرحه و اینا رو باید عزیزان یه مقدار دقت کنید و جواب خوب باشید. اینا رو میگم واسه پژوهش فرداتونه، اینا رو قشنگ دقت کنید، میخوام ازتون. اگر سوال، اگر قضیه خمس این مقدار در زمان رسول الله مسلم بود، 10 سال این آیه در زمان پیامبر جز مسلمات بوده بین المسلمین، چرا مسئله خمس اصلا لا عین و لا اثر تا زمان امام کاظم علیه السلام؟ از بحث خمس لا عین و لا اثر در بین مسلمین اصلا متداول نبود خمس بدن، از زمان امام کاظم علیه السلام، این امام جواد علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، اون زمان ها دیگه مسئله خمس خود نمایی کرد، خودشو نشون داد. جا؟
از اون سازمان وکالتی که شکلت از زمان امام کاظم علیه السلام دوست
اون بحث واقفیه هست، ترجمه میکنی بحث واقفیه بود. سوال ما یه چیز دیگریه، چرا در این برهه زمان از زمان رسول الله تا زمان عرض کنم خدمتتون که امام کاظم علیه السلام لا عین و لا اثر از این قصه، لمش چیه؟ چرا هیچ اثری نبود؟ این به کجا برمیگرده؟ چی به ذهن عرفیتون میاد؟ شرایط اقتصادی؟ زمان امام صادق علیه السلام که شرایط اقتصادی خیلی خوب بوده، خیلی خوب بود. ها؟
خمس بوده ولی طبق همون قنایم جنگی بیشتر بوده که میفرستادن برای حاکم از صحبه، چون حاکم اون زمان متولی خمس میدونستن دیگه، زمان متولی صادق گسترده تر شد تو همه چیزها
حالا اینا شانسی صحبت میکنید. آره ذهن عرفیتون رو دریابید، اما ما میخواییم تحقیق شده یه چیزی به ما تحویل بدید. لم این که در زمان عرض کنم خدمتتون اهل بیت علیه السلام یا در زمان رسول الله تا زمان امام صادق علیه السلام هم وسعت بود دیگه، درسته؟ چرا در زمان امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام این بحث این مقدار خودنمایی نکرد؟ لمش چی بوده؟
منبع مجازات هست؟
بله
منبع خاصی مجازات هست؟
آره عرض کنم خدمتتون که خواستید در این زمینه تحقیقی بکنید، بحث این آیه اصلا تفسیر این آیه رو خودتون نگاه کنید، مفسرین بعضیشون اشاره کردن. آره همین آیه خمس، یه آیه بیشتر نیست دیگه. این یه سوال. سوال دومی که اینجا باز وجود داره عزیزان من و دیگه اینو ما پرداخت میکنیم به این سوال، اونم عبارت است از این که لم این که جانم
مثلا ما میدونیم غیر از خمس مثلا بحث جهاد بود، بعد بحث یعنی پرداختن به یک سری ضروریات، همشون مثلا خمس و جهاد و اینا ضروریات هم اونتا پرداختن به یک سری ضروریات ضروری بود. الان بحث جهاد در زمان مثلا خود رسول الله از جمله ضروریات بوده که اولویت داشته، یعنی نبوغ و ظهور و بروزش در اون زمان خیلی اثر بخشتر بوده، اهمیت بیشتری بهش قائل میشدن. چرا؟ چون که اون تشکل دین و اون چیزی که مورد نیاز بوده واقعا که بهش بپردازن، مثلا بحث جهاد بوده، به این خاطر شاید ظهور بهتری داشته. ولی بحث خمس بوده، مسئلهش مثلا مطرح بوده، ولی آنچنان اهمیت خاصی براش قائل نمی شدن. یعنی اهمیت قائل نشدن نه به این معنی که اهمیت نشده، به این معنی که جز اولویت هاشون شاید مثلا واقعا نمی رسیده که بخوان بهش آنچنان بپردازن که بتونن این مسئله اون بروز خودش رو قشنگ تو جامعه بتونه جا بندازه، خودش رو خودش رو نشون بده، بهش بپردازن. یعنی گاهی وقتا تو جامعه خود ما هم الانش هم شاید بعضی مسائل به این صورت باشه، یعنی مسائلی داریم که از ضروریات دین باشه، ولی با خاطر یه سری اولویت هایی که اولویتشون بیشتره اینها رو خیلی بهشون نپردازیم، ولی بعدها بگم که چرا به این مسئله اصلا پردازشی نداشتن. لازم اینکه شاید یکی از دلیلاش هم این بوده، ولی زمان ما که زمان سلام مسئله شاید جواب با اون صورت دیگه از اون تقاطابی که بوده، یعنی از اون به حال جنگ افروزی و جنگ آفرینی که مثلا داشتن قابلی بر نسبت به این مسئله بهتر تونستن به پردازن جا بیفته و بالاخره خودشون نشون بده، شاید یکی از دلایلش میتونست باشه.
حالا عرض کنم خدمتتون، یعنی در این فاصله زمانی، یعنی یه مورد هم پیش نیومد که، حالا یه مورد چرا، یکی دو مورد در زمان رسول الله بوده، اینا موردی بود، نمیشه مثلا قاعده کلی ازش استفاده کرد. جا؟ آره، ما میخواییم یه ضابطه کلی استفاده کنیم، بحثی اینه. بگذاریم عزیزان، سوال دومی که در اینجا هست، اینم دقت کنید واسه تحقیق فرداتون لازم داریم عزیزان من، در رابطه با این که این آیه در جریان جنگ بدره، انما غنمتم، کلمه غنمتم اومده، درسته؟ غنمتم مال غنائم جنگیه دیگه، غنمتم غنائم جنگیه. دو تا سوال داریم در اینجا. یک، لم این که اهل سنت غنیمت رو به مطلق جنگ ها سرایت میدن چیه؟ مناسبت حکم و موضوع اختزا میکند که غنیمتم غنائم جنگی بدر باشه. اهل سنت میگن مطلق غنائم جنگی خمس داره، این تعمیم از کجا؟ در حالی که مناسبت حکم موضوع اختزا می کند که غنائم مختص کدوم جنگ باشه؟ بدر باشه. مثلا مورد نزولشون جاست. هازا اولا. ثانیا، اگر ما بخواهیم، سوال دوم، اگر ما بخواهیم اهل سنت رو مجاب بکنیم بر این که غنیمت یعنی مطلق الفائده، نه فقط غنائم جنگی، اونا که روایات ما رو قبول ندارن، نفرمایید آقا در روایت اینه که الخمس ما افاد الناس، نه نه، اونا روایت ما رو قبول ندارن، از کجای آیه شما میتونید استفاده کنید؟ به چه قرائنی میتونید استفاده کنید؟ غنمتم معنای وسیعی دارد، مطلق الفائده رو میگیره که مسلک شیعه بر اینه. شأن نزول آیه عزیزان من جنگ بدره، یه اشکال بر مسلک اهل سنت داریم، یه اشکال بر مسلک شیعه داریم. مسلک اهل سنت اینه، تعمیمشان بر مطلق الحرب به چه دلیل؟ مسلک شیعه تعمیمشان بر مطلق الفائده به چه دلیل؟ خواهشن از خود آیات به ما جواب بدید، چون روایات رو نه این مال او رو قبول داره نه اون مال اینو قبول داره. اینم سوال دوم. پس دو تا سوال اساسی در اینجا مورد بحث و بررسی قرار میگیره. مطلب بعدی هم که هست عزیزان من، یه نکته ای هم عرض کنیم خدمتتون که اینم لازم هست مورد بحث قرار بگیره، اینم سوال سوال خوبیه. اینا رو میخوام ذهن عرفیتون رو درگیر کنیم که فردا راحت بریم تو حاق بحث. وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِ رَسُول. مگر ما نگفتیم لله ملک السماوات والارض، هر چی در آسمون و زمین هست ملک خداست، درسته؟ اینطور نیست مگه؟ ما فی السماوات والارض لله دیگه، ملک خداست. حالا چرا در این آیه شریفه میاد یک پنجمشو ملک خدا قرار میده؟ وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ فَأَنَّ لله خمسه، یک پنجمش ملک خداست. این لغوه، نعوذ بالله. بابا اون یکی آیات میگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی هست مال خداست، اصلا من بنی بشر هم ملک خدا هستم. الان میاد میگه انما غنمتم یک پنجمش ملک خداست، اینو چطور جواب بدیم؟ الان ببین یه بار میگم که آقا کل این چیزایی که تو کلاس هست مال شماستا، بعد میگم این میزم مال شماستا، هم نمیگم و تاکید کنم، میگم این میزم ملک شما، این گفتنی نیست. تشریع یعنی چه؟
حکم شرعی رو داره وضع میکنه.
بابا هر چی در
میگم این تسبیح، خب خداست که اشکال داره، عموم اون آیه شامل همینه،
میشه دیگه
همین،
عموم مال خداست.
الان در تصرف بندتون
دروش دروش ما قبول داریم،
تایید محدودیت میکنیم، مثلا اونگی که در حال حاضر مثلا به این موضوعیت به این ملکیت در اختیار شما باشه، ولی خب در اصل کار مثلا ملکیت خدا
قرینه بیارید واسه ادعاتون. اینا قرینه میخواییم ما. ببینید انا ابناء الدلیل، هر ادعای خواهشن داشتید باید با قرینه صحبت. چون میخواییم یه اهل سنت رو مجاب بکنیم، این طور بحث میکنیم. ما سه تا سوال اساسی داریم از شما، اصلا بحث ما فردا همین سه تاست، رو اینا بحث میکنیم با شما. مسئله خمس یه مسئله جونداری هست، یه مسئله مبتلابهی هست. لم این که مسئله جونداری بوده اما از زمان رسول الله تا زمان امام کاظم علیه السلام تعطیل بود. چرا؟ لم این که اهل سنت دایرهشو زیغ گرفتن، شیعه وسیع گرفته. چرا؟ و لم این که خداوند متعال در آیات شریفه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چی از آن خداست، اینجا میاد میگه یک پنجمش مال منه. آیا اینا تناقضه؟ تهافته؟ یا نه قرینه وجود داره و میشه در صلح و آشتی زندگی کنن. و یکی هم چارم سیاق آیه، آیهی که شما ملاحظه میکنید عزیزان من، صدر و ذیل آیه رو ملاحظه کنید. این صدر و ذیل آیه ببینید در چه مقامیه. صدر و ذیلی که در این آیه هست نگاه کنید، بعد این آیه رو قضاوت بکنید، ببینیم آیا اصل، اینم یه سوال قرآنیه بر مفسرین عزیز، اصل در آیات قرآن بر اتصاله یا اصل بر انفصاله؟ هم این آیه رو لحاظ کنید صدر و ذیلشو، ببینید سازگاری دارد. هم عرض کنم خدمتتون که آیه‌ای که در مورد عصمت اهل بیت علیهم الصلاه و السلامه، تجربه میکنید اونم لحاظ کنید، ببینید اینا با هم سازگاری داره، بعد یه چیزی به ما بفرمایید اصل در آیات قرآن بر اتصاله یا بر انفصاله. اینم واسه ما جواب خوب باشید. این 4 تا سوال که فردا عمود کلام و بحث ما رو